میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بین السعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام امیر گذشتگان ذو العقول پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل خدمتتون. الان میشه منو از چند جهت ببینید؟ از مجازی عرض به خدمتتون، یه نکته ای رو چون سوال کردند و بحث مهمی هم هست در جای خودش، این نکته رو یه مقداری باز دوباره سرش میستم. اون آیه معروف سوره معارکه حدید رو بیارید تا صفحه، در حقیقت میشه صفحه 541 آیه 25 سوره معارکه حدید. آیه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ارسال رسول، بینات، کتاب، میزان، همه چی برای اینکه، نه اینکه قسط اقامه بشود، بلکه هدف از حکمرانی این است که مردم قیام به قسط بکنند، نه اینکه هدفش ایجاد قسط نیست، بلکه ایجاد مردم ایجاد بکنن قسط را است. این نکته مهمه. این بحث بود که قبلا هم عرض کردم، یعنی اینجا مردم کاملا یه بحث مهمیه تو اینجا، و هر گونه ایجاد قسطی که منجر به مسلوب الاراده کردن مردم باشه، چه بدانند چه ندانند، من اینو میخوام تاکید بکنم، حرف دارم گوش، چه بدانن، مثل حکومت‌های دیکتاتوری که هر دیکتاتور معابانه با یک جبر مسلطی میان و خلاصه این کار رو انجام میدن، یا مثلا تو دولت رفاهایی که اصلا قسط رو مردم انجام نمیدن، به عبارتی قسط رو حاکمیت ها انجام میدن با بستن مالیات های فراوانی و باز توزیع این مالیات ها. در حقیقت عدلی ممکنه به پاشه، حالا مثلا قسط رو اگه فعلا تا اطلاع ثانوی عدل بگیریم، و این معنی عدل دقیق نیست برای قسط، ولی فعلا اینی که خلاصه یه همچین باز توزیع ایجاد بشه، مردم دیگه نقش ندارن در ایجاد قسط، در حقیقت حاکمیت ها دارن این کار رو انجام میدن. این مورد نظر نیست. پس سلام علیکم عزیزانی که میان جدید، سلام نکنم دیدامت، چون که من طبق چیز باید جواب سلام بدم، ادب اسلامی. بله نه، اینا رو دارم میگم برای اینکه بعدا اگه این موقعی مانم جلسات بعد حواسشون باشه سلام نکن. برای مثلا ما داریم که جواب سلام توی نماز میکنه کسی یا جواب سلام، تا همونجا داریم که سلام کردنش مکروه، کسی که میاد سلام نباید بکنه، اگه سلام میکنه طرف تو نماز واجب هم باید جواب سلام رو بده، ولی از اون هم داریم که سلام نکنه آدم باش بلند. عرض به نظر مبارکتون قد شد فکر کنم. شما دارید دست کاری میکنی؟ آره. شما مخالفی با این کلام
بودم ریکورد کنم حواسم پرت.
هر گونه، پس این یه مدلشه، مدل آگاهانه‌ای که همه هم میفهمن که آقا داره به صورت یک دیکتاتور مآبانه‌ای داره این کار انجام میشه، یا به حسب ظاهر آگاهانه است. من اینو خواهم یه نکته عرض بکنم اینجا، به حسب ظاهر آگاهانه است و جواب هم میدهد اتفاقا، ولی این در یک بازی ناآگاهی قرار گرفته. توضیح بدم منظور رو میفهمید. ببینید شما یه موقع است این مدیریت های مثلا فرض بفرمایید تاکسی ها رو، مثلا اسنپی ها رو فلان ها، خب میشه ور نری با این
نرده
نمیدونم صدا وصل الان. صدا به عزیزان وصل هست، یکی جواب بدن. خیلی دست شما در. ببینید یه موقعی هست که همین الان در بحث یه سری اپلیکیشن هایی داره تهیه میشه تو اون طرف، و شما محبت کردن رو بهش امتیاز میدید، یعنی میزان وقتی که صرف میکنید و محبت میکنید به دیگران این سیو میشه. دقیقا مثل اسنپ هایی که چیز هست، شما امتیاز میدید و بعد موجب میشه که این خلاصه تاکسی مثلا بهش مشتری بهتری معرفی کنه، تندتر معرفی کنه، یه امتیازایی داره. این وارد یک جریانی میشه بعد که در اون جریان یه تشویق غیر آگاهانه ایست، یعنی این در اساس این قضیه رشد پیدا نمیکنه، رشدی برای او ایجاد نمیشه، و این محبتی که میکنه سیک میشه. بر اساس اون در موقع مثلا که سنش داره بره بالا، امتیازهایی گرفته که به اندازه اون مثلا محبت دریافت میکنه. خب یعنی تو یک بازی پلتفرمی این محبت دریافت میکنه. خیلی وقتا ما به اشتباه تصورمون این هست که ما اگر پلتفرم مردمی درست کردیم یعنی اینکه مردمی شدیم. مثلا پلتفرمی رو فکر میکنیم جریان مردمیه چون پلتفرمه. خب فکر میکنیم حکمرانی مردمی بخشش مثلا مدیریت پلتفرمیه. خیلی وقتا ناآگاهانه طرف در جریانی قرار میگیرد بدون اینکه رشدی برای او داشته باشه. این حتی شما فرض بکنید که این قسط ایجاد میشه، جواب هم میده، همین این قضیه جواب هم میده، یعنی این جور کارهایی که میکنن و اینکه سیو میکنن چیکار میکنن بعد دریافت میکنن، اینا بالاخره یه بخشی از این دنیا رو جواب داره میده و جواب هم میگیرن. کما اینکه تو اینی که به شما بگن که شما اصلا کاری نداشته باش، شما به آزاد حرکت بکن، ما ازت یه جوری مالیات میگیریم و خودمون این کار رو انجام میدیم. شما ببینید این آیه معروف رو نگاه بکنید در سوره مبارکه زخرف، چه صفحه 493 آیه 51 دارد که بنادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. بالاخره این نادا میدونید که بلند حرف زدنه، یعنی رسانه‌ای کردنه به عبارت امروزیش. خب یه فضای رسانه‌ای رو تو خلاصه این همه جا ایجاد کردنه، پیشواز ما را بزنیم. و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. این که خلاصه مگه اینجوری نیست که این آدم مهینیه؟ مهین اسم جالبی هم نیست تو فارسی، حالا معادله مهین معنی خار بی مقداره، مثلا خیلی هم بلا یکاد و یوبین، مثلا قدرت بر تبیین و اینا مثلا خیلی نداره. این یادم تا من فلولا اولقی علیه اسفرتون من ذهبن، اگه این جوریه چرا دستمنده او جا هم اول ملائکه تو مخترنین، چرا فرشتگان آسمان با او همراه نیستن. حالا اینا خیلی وقتا میشه ترجمه های امروزی کرده که خلاصه چرا مثلا اینایی که تو سوره بقره اینا، حالا بهتون اگه شد نشون میدم. خیلی این بحث بوده که اگر شما جامعه ایمانی هستید چرا اینها مشکل دارید و چرا اینها ما مشکل نداریم، چرا مشکلات سر شما ریخته، خب و چرا شیطان در شما اینقدر کارکن است، که حالا این خودش تحلیل های خودش رو به صورت جدی داره که حالا آشباجاشه. هر جا بدونید که شیطان بسیار کارکن است، اونجا جاییست که هدایت بسیار زیاد است، اونو بدونید. معادل همدیگه پیش میره، جایی که شیطان زیاد کار میکنه و دستش باز و زیاد کار میکنه، دقیقا در جاییست که هدایت خیلی فراوان ایجاد میشه. این انت آیه و روایت داره، لذا اون حتی در بحث مهدویت اینی که خلاصه همزمانش اینجوریه که کمامل از ظلمن و جوراز قسطن و عدلا کمامل از ظلمن، یعنی همه چی در نهایت میرسه، همه چی به نهایت خودش میرسه، یعنی ظلم و جور در افق بالا و عدل و قسطن در افق بالا. و اساسا این تفکیک آسمان و زمین ها از هم دیگه به دلیل اینکه هر زمینی آسمانی، اگه زمین زمین بشه اونور یه آسمان آسمان درست میشه، اینا تفکیک میشن از هم دیگه. حالا بحث هفت آسمان و هفت زمین یه بحث مفصلی داره، من کاری حالا نمیخوام به اون بحث داشته باشم، فقط این قسمت رو داشته باشین. یکی از شبهات جدیه در زمینه دینداری و جامعه مؤمنانه همین این هست که شما اگر خلاصه کارتون درسته چرا انقدر خدا باهاتون قهره، چرا انقدر مشکل دارید شما و چرا مشکلات سرتون ریخته. از اونور انیمستنی از شیطانو به نصفن و عذاب، انقدر خلاصه شیطان مست میکنه، ببینید در مقابلش هدایت زیادی داره تولید میشه که شیطان مست میکنه. این به دلیل اینی که صراط مستقیم اگر کسی برود بر سر صراط مستقیم، لعقادن نلهم صراط اکل مستقیم، شیطان روی راه مستقیم میشه، روی راه غیر مستقیم خیلی نمیشینه اصلا اونجوری، لذا اون آدم های غیر مستقیم خیلی هم اذیت نمی کنه. حالا یه بحث مفصل داره سر جای خودش، این باید تلقی های خورده از مسئله دین و ایمان و جامعه ایمانی و فلان همه اینا باید یه کار اجتهادی با هم دیگه بشه، تا اینو مالا انشالله اون موقعی که این جریان و هدف گذاریشو بگیم اون بحث رو انشالله عرض خواهیم کرد. خب همه چرا این اسفرتون من ذهب نداره، چرا کمک های ملکی نداره، چرا اینجوری نداره، چرا فلان نداره؟ خب فاستخف قومه فاطاعوه، یعنی استخفاف کرد قوم خودشو با این حرفا، یعنی رشد دیگه ایجاد نمیشه، استخفاف ایجاد میشه، اطاعت هم ایجاد میشه، یعنی جوابم میده. این منظور اینه که جواب میده این چیزا، استخفاف ایجاد میشه و اطاعت هم ایجاد میشه در پیش. و اساسا تمام گیروگور داستان انتخاب آزاد، انتخاب آزاد و اینی که مردم انتخاب کنن، گیروگورش اینه که شما موظفی در حکمرانی های اسلامی مردمی موظفی رشد ایجاد بکنی، یک آزاد کنی، دو یعنی آزاد بکنی به رشد برسونی، ببینی انتخاب میکنی یا نمیکنه، و اینه که پیر میکنه. این مدل، مدل در حقیقت ساده این کاره که شما استخفاف ایجاد بکنی و حتی یک کاری بکنی طرف باورش بشه که داره آزادانه فکر میکنه، این بازار آزاده که داره درش میکنه، این فرهنگ انتخاب آزاده که خودش انتخاب کرده، با حال اینکه اساساً فرهنگ انتخاب آزاد نیست. بسیاری از این فضاهای لیبرالی و فلان هایی که ادعای بر آزادی میکنن چه در زمینه فرهنگ چه در زمینه اقتصاد، اینا اصلاً آزاد نیست شخص. و خودشون هم میگن، میگن این که ما میگیم باید طراحی بازار باشه، همون که طراحی علم باید بشه، طراحی بازار از این ور باید بیاد تو بازار، چی برمیداره چی میذاره، باید فلان چیزی که ما میخواییم بردار و بذار و از اون بره، این قیافش اسمش آزاده. لذا اینجا به این نکته میخوام به جد اشاره بکنم که بازم قبلا یه اشاره سرش داشتم و اون نکته این است که مردمی سازی با خصوصی سازی فرق داره. خیلی وقتا امروز حکمرانی مردمی رو به خصوص تو بخش اقتصاد ترجمه میشه به حکمرانی که خصوصی سازی داره درش در انجام میشه و اینم مستند میشه به اصل 44 قانون اساسی. من اینجا این دفع توهم رو کنم که اصلا و ابدا مردمی سازی معنی خصوصی سازی نیست، بلکه خصوصی سازی اگه مردمی سازی نباشه این یک کلک بزرگ جریان‌های مترفینه که اینها رو از دست حاکمیت‌ها خارج و به دست ملعون مترفین بسپرند. خب و تقویت جریان ملعون مترفه. این تحت عنوان یعنی کاملا علمی شده اقتصادی شده فلان، این همین الان تو دانشگاه شریف داره تدریس میشه. این همین حرف ضد دینی ضد قرآنی که البته به قدری رنگ و لعاب سرش وجود داره که به صورت وحی منزل هم تلقی شده فضای علم اقتصاد، علم اقتصاد به خصوص که تو همین دانشگاه شریف دارن تدریس میکنن از صورت اسمایی که خصوص نمیخوام یاد کنم ازش، که خیلی راحت میان بحث خصوص بله اصلا خصوصی سازی فلانه و خصوصی این که دیگه از چیزای بدیهیاته. بازار آزاد بذار اصلا برای چی تو طراحی بازار میکنی؟ بازار آزاد و بازار راه خوشو پیدا میکنی، یک دروغ بزرگه. هم در زمینه بازار دروغه، هم در زمینه فرهنگ دروغه. این یعنی تو فرهنگ لیبرال این کاملا دروغه، یه دروغ بزرگه. منتهی مراتب به مدل‌های خودشو در میاره مناسب جامعه دینی. من این نکته مهمیه که بسیاری از بیدینی‌ها تحت عنوان دین خودشون میتونه مدل سازی بکنه. مثلا یوهی شما در عرصه فرهنگ یه چیزی به نام اسلام رحمانی یوهی ظهور میکنه تو عرصه فرهنگ. اسلام رحمانی باورمنده به اینه که آقا ملت رو ولشون کن، انتخاب آزاد بکنن، در صورتی که طرف آزاد نمیذاری. خب طرف آزاد نمیذاری، اتهام ما میگوییم که انتخاب آزاد باید باشه، آزادی و انتخاب رو ما میگیم، او دروغشو میگه با تمام قوا و تمام رسانه ها حمله ور میشه به طرف مقابل، بعد میگه انتخاب آزاد بکن، تو انتخاب تو مختاری چه انتخابی بکنی. من اینجا چند تا متن و آیه و فلان اینا بخونم، تو اون آیه و متن ها حرفم رو توضیح میدم. حرف بسیار مهمه. این وسط یه ملع و مترفی وجود دارن کلن که هر کاری بکنی اگر فضا این باشه خودشونو بازیابی میکنن، باز تولید میکنن خودشونو. اینها هر چقدر بخوای حذفش کنی خودشون باز تولید میکنن. اینا میان اتفاقا مسئولیت های حاکمیتی هم نمیپذیرن، این وسط وای میسن تو لابی با حاکمیت قرار میگیرن، با حکمرانی قرار میگیرن، طرف مردم هم نیستن، فقط لابی های حاکمیتی میکنن و این وسط تمام ثروت و قدرت مال خود میکنن و علیه مردم هم اتفاق قیام میکنن اینا و مردم تحت عناوین مختلف حالی میکنن که ما داریم اتفاقا مردمی داریم کار میکنیم و حالا که اصلا مردمی نیست. از ببینید پس خصوصی سازی مردمی سازی نیست. من قبل این اصل 44 قانون اساسی رو براتون میخونم بعد یه مقدار آیه بخونم. ببینید فضا در بحث چیز چقدر به انحراف رفته. حضرت آقا هم در بحث سند ابلاغی برای بحث خصوصی سازی که از سال 80 شروع شد عملا اون ابلاغی خیلی مجملی گفتن. من حالا سند ابلاغی حضرت آقا هم در زمینه سیاست کلی بر اساس اصل 110 که آقا سیاست کلی ابلاغ میکنن روی بحث خصوصی سازی روی اصل 44 مطلبی فرمودن. اون مطلب معلومه واقعا حرف جنبندی نشده ایه. حالا اونو نگاه بکنید. حالا من الان چی میخوام بکنم؟ اصل 43 و 44 که به این مطلب مرتبط، اون بخشای لازمش رو میخونم. صلوات بر محمد بفرمایید.
اللهم صل
حالا یه موقعی اگه شد مشروع مذاکراتش هم میخونم براتون. مشروع مذاکرات بسیار مهمه. توی قانون میدونید که مشروع مذاکرات خود قانون مهمتره. یعنی تفاسیری که اساسا چه نوع بحثایی شده در همون خبرگان قانون اساسی که شهید بهشت اینا نشستن اینا رو مدون کردن، چی فکر کردن و اینو نوشتن، این خودش آرای رد و مخالفش چی بوده. اصل چی رو دارم میخونم؟ 43 قانون اساسی رو دارم میخونم. برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، یعنی باید به رشد طرف رو برسونم با حفظ آزادی او. اینا بسیار اینا چه کردن خدا، خدایی موتن اونا تو این جدیدی هم نیست. یعنی اینقدر که چیز بودن، اینقدر که متخصص بودن، هم تو اسلام تو حقوق فلان اینا قوانین قانون اصلی من نمیم اشکال نداره، ولی به سرب نوشتن، این قوانین در جریان رشد، یعنی باید طرف رو به رشد برسونه، به رشد و کمال برسونه، علا بصیرتن باید انتخاب بکنه و با حفظ آزادیه. حالا به رشد برسونه، انتخاب آزاد بکنه. این همون چیزیست که در عرصه فرهنگ و اقتصاد کلاه گشادیه که سر ما میره. آقا ببینید این انتخاب آزادی که تو حوزه فرهنگ میگن آقا برو انتخاب کن، یه دروغه. چرا؟ ببینید اون چیزی که واقعا انتخاب آزاده و حقه اینه که آقا شما حقه، یعنی امکانه مثلا آب آشامیدنی سالم داشته باشی، حق انسانه، درسته؟ امکان غذای سالم داشته باشه، امکان هوای پاک داشته باشه، امکانشو داشته باشه، درسته؟ این امکانشو داشته باشه، حالا خودش نخواست استفاده بکنه که خودش نخواست استفاده، ولی شما امکانشو براش بذار، بعد این بره استفاده کنه یا نکنه دیگه خودش مربوطه. این امکانش هم بذار، اینجوری نیست که به آب اهواز بگی خب شما هر هفته بلند شد بیا چند تا دبه تهران آب وردار، امکانش هست دیگه. خب بیا میگیم نه اینه، باید با لوله کشی و اتلاف خونه شون میشه امکانش. خب همینجوری انسان حق دارد، بشر امکان دین سالم داشته باشه، دین سالم، فرهنگ سالم، این جز حقوق بشره. چرا این تیکه شما نمیگید آزاده؟ این تیکه میشه آزاده؟ شما امکانشو فراهم کن بعد بگو آزاده، اشکال نداره. حالا بعدا آیات در این زمینه رو بخون، امکانشو فراهم کن بعد بگو آزاده، نه اینکه یه کاری بکن که تمام علم و تمام فرهنگ و تمام رسانه همه چی فشار میاره بعد میگه که حالا شما آزادانه انتخاب کن، بازارت داره فشار میاره بعد شما میگه آزاده. نه، شما با رشد و شرایط فراهم کردن آزادی ما اون طرف آزاد انتخاب کنه یا نکنه، اینجوریه. لذا یکی از فرمایشات آقا که فوق العاده است، گشتم همین اخیرا پیدا نکردم ولی دیدم که میفرمایند، ایشون حرف خیلی دقیقه، میگن یکی از گوشه ها و لبه های عدل، حالا بیان از من، لبه های عدل اصلا در جامعه اسلامی این است که دسترسی به فرهنگ سالم پیدا کمان که آب آشامیدنی سالم لازم داره فلان. حالا اون چجوریه؟ اینی که آزادش بذار، با فطرتش آزادش بذار، یه کاری بکن، تو هی داد نزن سر فطرتش، این حرف فطرتش نشنوه. مگه بشر نیست؟ بشر همونجوری که بالفطره به آب آشامیدنی سالم نیاز داره، به یه چیزی نیاز داره، به تو چه ربطی داره به چی نیاز داره؟ تو ولش کن به هر چی که نیاز داشت، تو فطرتش، سر فطرتش داد نکش انقدر که صدای فطرتشو نشنوه. اون خودش فرق این وجه کل دین حنیفن فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم، خودش رو میخوره به دین. خب آقا یه کاری بکن که این آزاد بشود. در همین یکی از مسائلی که به شدت مهمه در عدل این است که سطح دسترسی به فرهنگ دینی طرف راحت داشته باشه و براش راحت تبیین شده باشه و حتی تبیین پیدا کرده باشه که من فرق این رو عرض می‌کنم، گرد خواست نخواست به خودش رب داره. ولی نه اینکه شما نظرین فرهنگ به اسم آزادی سر ملت و شیری مل، چه تو اقتصاد چه تو فرهنگ، بعد اینا هم میکنه خصوصی میکنه چنان فلان اینا، بعد اینو اسمش میذاری مردمی، یعنی اصلا مردمی نیست. با حفظ آزادی و اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابط زیر استوار میشود که وام بدون بهره بده و چنان رعایت آزادی انتخاب شغل فلان، تا حالا عصر 44، عصر 43 رو بخونید حالا دقت کنید نظامه، ببینید چقدر اتفاقی که افتاده با قانون اساسی تعارض صریح داره. خب اصلا با متن قانون تعارض صریح داره، نه با فرض کنید مذاکرات چه قضیه. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی رو بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که بخش خصوصیش رو گذاشتن آخر. بخش دولتی شامل کلی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی که حالا من تو بحث اقتصاد در خود قرآن عرض میکنم اتفاقا ثروت‌های هنگفت رو میذاره در حاکمیت، اتفاقا بخش خصوصی نمیده، اتفاقا نمیذاره که الهی کنه دولتم بین الاغنیا منکم، نمیذاره متداول دست اغنیا بشه، نمیذاره دست ملأ و مطرف بگردد، تا اینو نمیذاره. خب صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، ببینید معلومه که میخواد تو خصوصیات چی رو بندازه، بعد معادن کوچیک فلان، بانکداری، این شما تو بانک‌های خصوصی از این خلاف صریح قانون اساسی، بیمه، تأمین نیرو، صدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهن و مانند ایناست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل شده. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشه که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. یعنی بخش خصوصی یه حالت سومی و مکمل این جریانه. مالکیت در این سنش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشه و از محدود قانون اسلام خارج نداره و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گرده و مایه زیان جامعه نشده، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش این تعیین. حالا شما نگاه کنید ابلاغیه آقا رو، سند ببینید اینی که الان تو سیاست های کلی آقا در حقیقت چی میکنن دیگه، یه ابلاغیه‌ای دارن، دارد که سیاست های کلی اصل، بسم الله الرحمن الرحیم، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ میگن لازم است نکاتی رو در این زمینه یادآور شم. 1. اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضن تغییراتی در قانون موجود، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست با اتخاذ تدابیر لازم را انجام میشه. در مورد سیاست کلی توسعه توسعه بخش غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت و بنگاه دولتی پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع رابطه خصوصی با هر یکی از عوامل ذیل اصل 44 حسین اینا رو میخوام واگذارونه، چه پیامدهایی داره اصلا، تکونش چیه، اینا نقش عوامل مختلف در ناکامدی بعضی از بنگاه دولتی، سریع نگید که بنگاه دولتی کلن یه کار بیفایده ایست بنداز تو بخش خصوصی. نقش ناکار آمدی اونو اول در ببینیم اون بخش دولتی برای چی ناکار آمده. خب نه نه آثار انتقال هر یک از فعالیت های صدر اصل 44 و بنگاه مربوط به بخش غیر دولتی میزان آمادگی بخش غیر دولتی از اون بخش غیر دولتی چقدر آمادن اصلا بگیرن. خب و اینا چه پیوستی تولید میشه؟ شما الان تو هر استانی تقریبا ما میریم برای سرکش و اینا برای چیزا همه این واگذاری که شده خصولتی اینا که همین ملعون و طرفینن اینا. خب این خصولتی ها اصلا نمیتونن همچی چیز رو دریافت بکنن، همچی مجموعه بزرگی رو دریافت بکنن. مثلا دریافت میکنن کارو زمین میزنن، دریافت میکنن زمینشو قطع قطع میکنن بفروشن و یک در حقیقت چیزی من نمیخوام بگم اساس خصوصی سازی، میخوام بگم مردمی سازی ربطی به خصوصی سازی نداره. یعنی خصوصی سازی خودش یه بحثیست قابل بحث. تحت عنوان مردمی سازی خصوصی سازی رو در پاچه ملت نفرمایید، یه چیز دیگه است.
بله مجوز داده که اون مواردی که ممنوع شده اگر بررسی بشود میتواند واگذار شود دیگه،
نه اینجوری با این صراحت نیست. حالا ببینید با این صراحت اینجوری وجود نداره. یعنی یه ذیلی کلن یه سند ابلاغی نمیتونه کل قانون اساسی رو زیر سوال ببره و اینجوری هم بعدش همینی تقریبا به ضمانت و راه های اعمال حاکمیت دولت، راه های تازه این سپردی راه های اعمال حاکمیت دولت، از حاکمیت دولت که نباید دره. خب یعنی ببینید آقا در ابلاغیه این اصل 44 و خوزی میگن که میزان آمادگی بخش های غیر دولتی و ضمانت ها و راه های اعمال حاکمیت دولت، حالا بر همین بخش هایی که دادیم به خصوصی، اتخاذ تصمیم خواهد شده انشاءالله، بعدم میگم. خب ولی فضا این است که اینجوری نیست که آقا بیگی برو از خودت که. خب یعنی تقویت یک بخش ملع و مطرف نیست که شما اساسا نمیتواند اقتصاد اینجوری باشه که بگیره متداول دست اغنیا بکنه خودش رو. برای همین است که حالا بعدن میگه شما اموال بزرگ رو شما میده به امام جامعه خود قرآن، مثلا مثل انفال، انفال رو میده در اختیار امام جامعه. حتی زکوات درست اخراجش خود اظهاریه، زکات اخراجش خود اظهاریه، ولی باز توزیعش دست نهاد امامت. این شما نمیتونی خودت این چی بکنی. بله تحت عنوان انفاق ها برید هر انفاق خاصی بکنید، اشکال نداره. کارهای خرد رو میخواید برید انجام بدید بدید، ولی پول از دست نهاد امامت، پول دروش از دست نهاد امامت نماید در بیاد. خب این خودش یه بحثی که حالا به مرور بهش انشالله یادآوری خواهیم کرد. یه بیانی آقا دارن راجع به اون مطلب اولی که عرض کردم، یه بیانی حضرت آقا دارن، آقای ساعت کم اکن ما یه بیانی دارن در دیدار دانشان همدان در سال 83 در خود همدان. خب که این بحث فرهنگی رو یه مقداری دقیق‌تر ایشون باز میکنن که آزادی فرهنگی و این آزادی و انتخاب ها یعنی چی. ایشون میفهمن این که ما امروز مردم سالار دین رو مطرح میکنیم چیزی غیر از ترجمه جمهوری اسلامی نیست. یعنی اینجوری نیست که تو آزادی هر قلعه زیاده میکنی، تو آزادی و اسلام رو انتخاب میکنی آزادانه. این اصلا معنی نداره برای یه دین بگی تو آزادی هر کاری خاصی بکنی. برای دین اصلا معنا نداره این حرف که یه تو آزادی که انتخاب بکنی یا نکنی. خب همین اینی هم که شما دیدید میزان رأی ملت هست ادامه داره، میزان رأی ملت هست و ملت اسلام رو میخواهند. اینه جمله. خب جمله امام اینه. امروز بعضی به صورت مبالغه‌آمیز و گاهی به شدت غیر منصفانه دم از مردم سالاری میزنند. امروز کی بوده؟ 83 زمان کی بوده؟ زمان خاتمی بوده. یعنی این جایی که اینها در حقیقت اومدن تئوری‌های بدیل رو هی دارن. مردم سالاری چیزی نیست که در ایران سابقه تاریخی داشته باشه، اصلا وجود نداشته. ما میگن این اتهام محصول خود انقلابه. این حقیقت به این مفهوم با جمهوری اسلامی در کشور تعریف شد و تحقق پیدا کرد. البته دامنه مردم سالاری میشود گسترش داد، میشود کیفیت داد، میشود هر چیزی را برتر کرد، در این شکی نیست. اما نباید نسبت به جمهوری اسلامی بی‌انصافی کرد. جمهوری اسلامی را انقلاب در مقابل ما گذاشت. ما فهمیدیم دو چیز معتبر است. یکی این که باید مردم تصمیم بگیرن و انتخاب کنن و حرکت کنن، مردم باید این کار بکنن، این جمهوری است. یکی این که هدفها و آرمانهای این انتخاب و این حرکت را اسلام برای ما ترسیم کنن، یعنی هم انتخاب بکنن و هم به چه هدفی انتخاب بکنن، به هدف اسلام انتخاب بکنن و آزادانه هم این کار رو میکنن. شما آزاد بذاری این کار رو میکنن. اسلام رو انتخاب میتوانست به جای اسلام چیز دیگری باشد، مگه در دنیا چیست؟ این همه کارهای دیگه میکنن فلان اینا. خلاصه مردم مختارند اسلام رو انتخاب بکنن، کاملا با اختیار. خب خیلی آزادانه. خب و یعنی این که شما این آیه رو ببینید آیه معروف بقره 256 آیه رو ببینید. صفحه 42 ببینید این آیه. لا اکراه فی الدین، در دین اکراهی نیست. ببینید این نهایت آزادیه. قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد. ببینید اینو اشتباه نفهمید، بعضی میفهمن قد بین الرشد من الغی یعنی تبین انجام شده. نه، اگر آقا بحث جهاد تبیین میگن و میگن هر چیزی جهاد نیست و اینم جهاده، چون باید موجب تبیین میشود. ببینید تبیین با تبیین فرقش اینه، تبیین ممکنه یه تبیینی شده باشه اما برای طرف شیرفهم نشده، تبیین نشده. تبیین غیر تبیینه. ممکنه بنده یه حرفی بزنم تبیین میکنم شما نفهمید، این نمیگن تبیین شده. قد بیان الرشد من الغی نیست، قد تبیان الرشد من الغی. و اساسا این تبیین در آیات متعدد اینون من بعد ما تبیان لهم الهدى، یعنی این کاملا بفرمایید شیرفهم یا یه لغت دیگه هم داره میگن. اینجوری شده باشه برای طرف، در دسترس شده باشه، فهمیده باشه کاملا دیگه، حالا دیگه لایک را فهمیده باشه. نه اینکه گفتم انقدر شما یه کاری بکنید دیگه نمیفهمه دیگه. انقدر شما علم تولید میکنید، هی تو بازار میریزی، انقدر با رسانه ها مغز اینو داری داغون میکنی که این حرف زدن تو بازار مسکرا شده که صدا به صدا دیگه نمیرسه، اصلا این صدای فطرت رو نمیشنوه. خب قد تبین الرشد من الغی، حالا که اینجوری فهمید یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، یعنی اصلا یه دین نمیتونه حجه اینقدر بی‌طرف بگردونه. من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسه که بالقربت الوثقا لانفصامنا. بله اگه کفران رو بگیره اینجا رو دست چنگ بزنه اینا به انفصام و چیز نمیرسه. والله سمیع علیم. بعد از نور میره تو ظلمت، از نور ظلمت میره تو نور، و همین داستان. پس نکته مهم در این زمینه این که تبیین، جهاد تبیینی هم که امروز آقا هی تکیه میکنه توی دیدار مدام، هی تکیه کردن میشه که تو دعای آخر، یعنی آقا ول نمیکرد، یعنی تو دعای آخر خدا ما رو در این جهادی که خلاصه الان و امروزه دیگه جهاد تبیین است، چون که شما مجبوری به رشد برسونی طرف رو و بفهمه و انتخاب آزاد میکنه، چون در حالت رشد یافتگی علا بصیرت این کار پوش میکنه. و یا نه اینجور، اینی که گفتن شیبت نی صورت و هود گفتن استقیم کما عمر و من تاب معک، گفتن اون و من تاب معکش عملا پوست کنده پیر کرده حضرت رو، که و من تاب معک اینجوری است که شما باید همه اینها رو ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، یعنی من بر بصیرت دعوت میکنم کسایی هم که تابع این ما هم اونم همین کار رو باید بکنن، یعنی طرف رو باید بر بصیرت دعوت بکنن. لذا آیات متعددی در قرآن این است که هی صحف آسمانی رو بصائر معرفی میکنن. خب این تورات بصائر، اون بصائر بصائر الناس، خب این باید روشن بکنه طرف رو، شیرفهمش بکنه، اون موقع است که انتخاب آزادانه حتما قرآن مهمیت، اینکه اسلام رو انتخاب میکنه، قرآن تصریح میکنه که اگه اینو با فطرتش تنها بذاری انتخاب آزادانه او اسلام است. چرا؟ همون جوری که انتخاب آزادانه که ها باشانیده نیست آلمه، چیز عجیبی هم نیست، انتخاب آزادانه او آب آشامیدنی سالم است. الان به لحاظ علمی ما 47 تا جنسیت تعریف کردیم تو همین دانشگاه ها. ما دو تا تال میشناختیم دیگه، یه نفر زن یا مرده، خب و همش مقاله های علمی داره. 47 تا بی انصافه الان میکن منش دار، خب 47 تاش دیگه چه صیغه ای، خب یعنی میبینی که این خلاصه این فضا رو تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو فلان فلان اینا هی درست میکنی، بعدش میگی که انتخاب آزاد بکن. اتفاقا این آیات رو با هم دیگه بخونیم، ببین قرآن میگه انتخاب آزاد برای بنده آزاد، سوره مارکه اعراف آیه 157 بیارید. بله سختی کار همینه،
که احتمال میده احتمال خیلی بالا که بیشتر اوقات ما نمیتونیم این تبیین رو انجام بدیم، چون خود معصومین هم تو این دوران خیلی نتونستن انجام بدن. ما تلاشمون رو باید بکنیم، حتما وظیفه‌ش هم داریم، ولی اون چیزی که توی صحنه هست که معمولا این اتفاق نخواهد افتاد. اون موقع باید چی کار میکنیم؟
ببینید همین الان ما وقتی داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم، یعنی عده زیادی درشون این تبیین داره انجام میشه. حالا این عده زیادی رو مجمل میگم چون بعدا میخوام مفصلش کنم. نقش اکثریت یعنی چی؟ خب و اصلا چجوری تولید میشه کار انبیا؟ یعنی من این ادامه سوره حدید رو اون قسمت آیه بشه و انزلنا الحدید فیه و اسون شدید و منافع للناس بلا اینا رو نخوندم، ولی یعلم الله من ینصر و رسوله بالغیب ان الله قوی و عزیز، خب که اساسا کار انبیا چجوری پیش میره. حالا با انتخاب آزادانه مثلا فلان یا نه، با یک حرکت آزادسازی مردم توسط یک عده ربی، این چیزی که امروز اسمش شده حلقه میانی بین امام و امت. خب یعنی یه عده ربی باید عملیات انجام بدن، با امام دارم بحث رو لو میدم، باید بحث رو بعدم که اونا برن رو پروسه آزادسازی مردم، یعنی باید مردم رو آزاد کنن اینا، از دست کی؟ از دست ملاح مطرف. خب اینا باید آزاد بکنن و احتمال ظهور هم به همین سبک اتفاق میفته که انسان ها دارن رفته رفته آزاد میشن. و اینم بدونید که وقتی که گفتم وقتی که شیطنت ها به اوج میرسه، بدونید هدایت ها داره به اوج میرسه، و اون موقع اون هدایت های به اوج رسیده اون ان الباطل کان زهوقا رو میزنه کنار و ما به اون سمت حرکت میکنیم، به شرط این که خلاصه اون جامعه ربی داره وظیفه خودش رو انجام میده. خب حالا اینا رو بعدن هم برسیم که این اکثریتی که 50 به اضافه یکی اصلا مبنای دینی نداره مگر توی شرایط خاصی. ببینید این سوره مبارکه اعراف آیه 157 که بسیار آیه مهمیه، اوائلش رو فاکتور میگیرم چون ارتباطی به بحث ما الان نداره. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. مهم دیگه آقا یه چیزی معروفه ایشون امر میکنن، نه اینکه یه چیزی رو امر میکنه میشه معروف. خب يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر، یه چیزی خودش منکر زشته ایشون نهی میکنه. و يحل لهم الطيبات، یه چیزی خودش پاکه حلاله. و یحرم علیهم الخبائث، یه چیز خودش ناپاک حرامه شو داره تحریم میکنه، نه اینکه ببینم شما از چی حال میکنی من حرومه. حالا اگه حال میکنی یا حال میده روزه حرومه. خب اینجوری نیست، خودش ناپاک این چیز و بعد این میشه حروم. و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این قول و زنجیرهایی که بر دست و پای این بشر افتاده و نمیتواند انتقام آزادانه بکنن، این در زندانیه، اینو بازش بکنن. اصلا اومده که باز کنه، آزاد کنه ملت، آزاد بکنن، انتقام آزادانه بکن. انتخاب آزاد برای آدم آزاد، نه اینکه یه نفر بزنی تو زندان میگه هر جای خاصی برو دیگه، چون جا هر جای خاصی برو. بعدش هم اینجا هم ادامه همینجوری، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. پیروزی تو این قسمت اینجوریه که کسایی که وای میسن پای کار اون امام و اینها و توغیر میکنن کمک میکنن میفتن پای این قضیه، اینا پروسه نجات رو اینا به عهده میگیرن. به عبارتی اینان که در اوج هدایت نگه می‌دارن جوامع رو، همون جوری که کمامل از ظلمن نجورا، همون که شیاطین عالم هم این ملعون مسلمین در اوج نگه می‌دارن این داستان. خب اینا میشه دیگه همه چی در اوج. اون موقع به این آیه مراجعه کنید، من حرفم رو اینجا بزنم. این آیه معروف باز دوباره سوره مبارکه بقره آیه 204 به بعد که میاد دو تفکیک میکنه، میگه بعد از حج خلاصه اینا چه میشوند و اینها، میگه آها دو دسته آدم ایجاد میشه. اصلا کلا این فضاهای دینی این دو دسته سازی رو توش داره. مهم این است که ما دوگانی که میذاریم وسط چیه، و این مهمه. ما شیعه داریم سنی داریم، ولی دوگانی که میذاریم وسط شیعه و سنی نیست. گرچه شیعه حق، سنی هم حق، یعنی حق یعنی هست. این نیست که بگیم آقا این دوگان وجود نداره، این دوگان وجود داره، ولی شما این دوگان رو باید بذاری یه دوگان دیگه ای رو باید بذاری. اینا مهمه، نه این که بعضی ها قائل هم که آقا مثلا اون من یه شیعه حق نیست، اون من یه فلان نیست، چرا این داستان ها مگه حق نیست، چرا هست؟ ولی کی گفته شما این دوگانته؟ خب دوگانی که میذاری وسط چیه؟ دوگان به درد بخوریه یا دوگان دینی نیست اصلا گذاشتن این دوگان وسط؟ خب این خودش مهمه. این دوگان اینجوریه و من الناس من، یعنی اینی که هم علم چیز گاهی اوقات خودشو تبدیل به علوم دینی حتی میکنه، یعنی بیدینی رو دین میکنه و تحویل میده. و من الناس من یعجب و که قولو فی الحیات الدنیا. خب یعنی که واقعا تو رو پیغمبر در حیات دنیا، مثلا حکمرانی دنیوی، حالا ترجمه آزاد اینجوری بکنیم، واقعا به شگفت میارن علومشون همه چی. و یشهد الله علی ما فی قلبه، حتی خدا رو به شهادت میگیرن. یعنی نشون میده که این بحثی که من دارم یه بحث دینیه. یشهد الله علی ما، نه یشهد الله علی ما فی قلبه، نه اینکه خدا شهادت میده، شهد الله نیست، این داره خدا رو شاهد میگیره. یعنی داره این حرفی که میزنه در یک منطق دینی سوار میکنه و میگه، مثل همین انتخاب آزاد، مثل همین چیزی که تحت عنوان یه دوره اسلام‌های رحمانی و اینا چیز شد که آقا به شدت مقابل می‌کرد اون دوره با این مفهوم، چون که داره خرج چیز دیگه ای هم میشه. مهمه کی آقا با چی داره مخالفت می‌کنه، تاریخ یابیاش مهمه، داره خرج یه جریان دیگه میشه، جریان دست دادن با نظام استبداد میشه تحت عنوان گفتگو تمدن ها، تحت عنوان فلان، داره خرج این داستان میشه. و اون موقع یه عالمه ساپورت و حمایت های آیه روایی هم داره شما این چیزا. و هو علد دلخصام، این اتفاقا علد دلخصام میشه، این بدترین و لدودترین و لجوجترین نوع دشمنی ها همین میشه که میبینی یک منطق بیدینی میره توی قالب دینی. بعد اتفاقا با همین این و ادا تولا کار که بیفته دست این منطق، سعاف الارض لیفسد فیها یهلک الحرث و النسل، خانواده رو داغون میکنه، اقتصاد داغون، چیز طبقاتی درست میکنه، همه این کار رو میکنه با منطق دینی، این کار رو میکنه با خصوصی سازی، همین کار رو میکنه. استفاد وزیر نفت داشت روایت میخوند که تسعیر کار خداست، یادتون هست؟ قیمت گذاری کار خدا، ما اصلا ما نباید کنیم این روایت. ببینید این ما داریم اینو، این روایت خودش فهم اجتهادی میخواد که خدا قیمت میذاره روی اجناس. یعنی چی؟ ببینی اون اقتصاد بخش خصوصی ملع و مطرم از این روایت هم استفاده میکنه، یعنی خصولتی هم ببینی این روایت هم میاره، آیه هم میاره. این اهلاک هرس و نسل میکنه جنوی و الله لا يحب الفضا و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم، توان این عزت یه حالت عزتمندی هم پیدا، این اونو رو همین گناه پافشاری میکنه، رو همین منطقش پافشاری، در اینکه به یه عزتی رسیده. فحسبه جهنم ولا بئس المآب، این دوگان اینه، یه دوگانی که دقیقا دین و خرج دنیا خودش میکنه، یه دوگان و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جانشو خرج دین میکنه، جانش رو خرج دین میکنه. این یه بحثی بعدن با هم دیگه میکنیم. ما در حکمرانی مردم اسلامی رقیبمون باید بدونیم چیه، رقیبمون رسیدن به شهوات اون نیست، به نحوه برتر اقامه قسطه. یعنی اینجوری نیست که اون قراره به چی برسه الان، مثلا در مجموعه ای از فرآیند دنیا خاری و دنیا داری و اینا، ما الان رقیبمون اونه که میخواییم به اوج اون چیزی که اون رسیده برسیم. الان یه دست برتری تو اون بحث اقامه به قسطه، البته نشون میده که اون شما به اون برسی به بهترین نعمات دنیا میرسی، نه به شهوات دنیا، به نعمات دنیا میرسی. این بعد ظاهریش با باطنیش تطبیق میکنه، چون که ببینید یه حقایقی هست دو وجهیه، خب یه حقیقت دو وجهی، همین سوره مبارکه حدید آیه‌ای دارد که یوم راجب قیامت اینجوری میگه که این بازتاب همین دنیاست، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور، بین اینا یه دیواری زده میشه که لهو بابون باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، یعنی یه حقیقته که باطنش رحمت ظاهرش عذابه. خب اینجوری نیست که، ممکنه یه حقیقت دو وجه داشته باشه. خب یه حقیقت دو وجهی، نه ما میخوایم یه جوری بشه که باطنش رحمت باشه، باطنش هم رحمت، نه اینی که فکر کنی اینجاش مثلا کیفو چیزه ولی باطنش یه حالت عذاب دارین، حقیقت دوالچی اینجوری نه. و من الناس یشری نفس و افتقا مرداد و الله رعوف بالعباد، که بعد از این جریان رسالت رو که میگه به اون آیه 213 که آیه بسیار کلیدیه تو این بعد جز به غرر آیات اصلا، باید مدت ها آدم وایسه تا معلوم بشه رفع اختلاف ها، که پیغمبر به دین میاد رفع اختلاف میکنه، یعنی چی که از اون آیه 208 تا 214 سوره مبارکه که دقره اساساً بحث رفع اختلاف در جامعه است. و مقدمه چینیه برای بحث رفع اختلاف، که حالا دیگه این بحثاش آش کجاش دارن چنده؟
هفت و
روپه. وقت اون بوده من هفت و نیم کنشه چی باشه. من میخواستم اجمالا این دفع این توهم رو کنم که مردمی سازی خصوصی سازی نیست. خیلی از توسط ملأ و مطرف ممکنه همچین اتفاقی میفته، منطق دینی پیدا میکنن و به اسم مردمی بودن. اصل 44 اونم دیدید که اتفاقا اصلا اینجوری نیست، باید هم بر اساس آزادی و رشد باشه. رشد آزاد شدن و انتخاب آزاد و غیر این هم محکومه. اگر کسی بخواد بر طبق حتی مدیریت های پلتفرمی، پلتفرم به معنی آزادی نیست، به معنی انسانیت نیست، به معنی مردمی شدن نیست. شما ممکنه تهییج شهوات یک کسی رو کنی بر اساسی مدیریتی، تهییج شهوات، بعد او رو به یه انتخاب واداری، او رو بر اساس دنیا به یه انتخاب اینجوری واداری. این اونی نیست که ما و پیر شدن از سر این داستانه و خاطر اینکه همش باید به علا بسیرتن و نمیدونم با اساس رشد و بر اساس این چیزا قرار باشه. اصلا مشکل این داستانا، حالا این سوال خوبیه، فهمیدی فرق شیعه این طبقه ربی که چه جوری میشه که خود ربی ها ملأ و مطرف نشن، که گاهی تو نهادهای همین در حقیقت نهادهای مرتبط با امامت اگر دقت نشه خود همین ها تبدیل به ملأ و مطرف میشوند. یعنی خودش تولد ملأ و مطرف میتونه بکنه، اون خودش یه جریان داره که اینا ربی باقی بمانن. حالا دیگه یه کاری بکنید که ما رو جمع اون نکنن، یعنی شدن دیگه. بله.
از اون حالا نسبابش رو میخوام دارم، یعنی زیرکت باید این باشه که بخش دولتی هم اگه میخوام چی کنیم، مثلا بدیم به بخش عمومی غیر دولتی مثل
تعاونی ها. نه نه نه، ببینید یه چیزی که اینجا دیده نشده و تو قانون دیده شده و تو ابلاغات آقا میدونید که سریع میگن این جواب نمیده. آقا میگن ببینید چرا جواب نمیده، این مهمه. ما 30% اقتصاد ما قرار تعاونی بشه. خب این 30% تعاونی به من الان نمیخوام بگم حتما من الان قول، ولی چیزی که تو اصل 44 این الان ما 3% تو اقتصاد تعاونی 3% خود حضرت آقا میگن 30%، یه بخش عمده‌ای باید به مردم واسپاری بشه و مردم و بعد این نکته هم مهمه، نه اینکه یه عده این پولا رو بگیرن. این حرف بسیار دقیقیه، واقعا حرفای قرآنی اینا، بعدا مستنداتش میگم. آقا میگن خودش، خود فرد، سرمایش، کارش، این یعنی تعاونی. یعنی خودش بیاد، سرمایش بیاد، کارش هم بیاد، نه اینکه بدیم یه بخشی کار بکنه یارانه بده، بعد بگیم این مثلا این سهامشو توزیع بکنیم مثلا بین مردم، خودش هیچ نشسته بر اساس یک کار دیگرانی این نشسته داره این سهام رو دریافت میکنه صرفا. بعد به این بگیم اقتصاد تعاونی. حالا واقعا ما نه شرقی نه غربیش خیلی وقتا فهمیدیم جمهوری اسلامی چیه تو این بحثا، این از اون سوالات بسیار پیچیده است، چون که ما مثل پاندولی شدیم که میگیم آقا نه غربی، یه این پاندول بر میگرده میره تو شرقی. خب یعنی میگیم حالا دولت‌های رفاه سوسیالیست اینا، از اون اونم نیست، اون هم نیست، باید برگرده این نه شرقی نه غربیش رو بلد شد بگیم. منتها واقعا در فهم جمهوری اسلامی که این حالا اقتصادش به خصوص، ما اگه رو بحث اقتصاد تکیه میکنیم به خاطر اینکه یکی از عناصری که قیام و قوام جامعه رو قرآن معرفی میکنه اقتصاده. حالا تو صفحان اموالکم الذی جعل الله لکم قیاما، این قیام جامعه است اصلا. خب این که قیام جامعه میخواد انجام بشه، قوام جامعه به عنصر اقتصاد و ماله، ولی یکی از گزینه های لاقل اصل 44 تعاونیه. همین اینی که 3% این باید بشیم 30%، خب یه گپیه دیگه، اصلا خیلی نمیذارن این اتفاقات بیفته. بعد شما تو بخش‌های تعاونی ورود بکنید، اصلا یک سری اقتصاددان وجود دارن که بگن نمیشه، سردسته‌شون همین بچه‌های شریف هن. خب سردسته‌شون همین بچه‌های شریف هن. که بگن نه این اتفاق درست نیست، این اتفاق نمیشه اصلا. هر اتفاقی به این صورت هم، چون یه چیزای سواق بدی هم داره، یا تو همین چیزا هم تو دولتی ها فلان اینا یه تجارب بدی وجود داره، مثل مثلا خودرو همیشه سر دسته، ببین نمیشه از دیگه به این چیزی که آقا گفتن هیچ موقع ورود نمیم، آقا بریم ببینیم چرا نمیشه، چرا نشده. الان مسئلهش خصوصی یا غیر خصوصی بودنه، یه مسائل دیگه هم داره. یا ما خودرو رو هواپیمایی و همه و بانک و بانک خود همه رو بدیم به بخشای خصوصی، بعد اون خلق ثروت میکنه، خلق پول میکنه، و شما همینجوری وایسادی. الان خود اقتصاد کشور منفعله، الان دو بخش کشور دارن به هم پنالتی میزنن، یک اون بخش وزارت کار فلان آقای عبدالملکی، دو آقای خاندوزی و اقتصاد. خب یعنی اینا خودشون نمیدونن دارن بخوام دیگه چی کار میکنن، یکی داره مدیریت میکنه بانکای خصوصی رو، یکی داره میخواد تعاونی رشد بده در حدی که به من میگه من میخوام 60 رو کنم تستا، یعنی تعاونی کنم 60 رو کنم تستا. خیلی ها خب این خلاصه اینا داره به هم پنالتی میزنه، میخوام بهتون بگم. و اینم واقعا ما احتیاج به اندیشکده‌هایی داریم که بشینن روی اینا این نشرقی نغربی و جمهوری اسلامی شو تعریف کنن. بنده اطلاع دارم تعریفم نشده، یعنی راهی که یک تعاونی درست حسابی شکل بگیره که واقعا مردم پایه باشه، نه باز دوباره برداریم ببریم توی جایی چی بکنیم سهامشو برداریم بدیم بگیم آقا مردم شریکم، نه یه جوری که سرمایه مردم، حضور مردم و کار مردم، مردم بیاد وسط. این خودش یه امر بسیار پیچیده و سختی هم هست. این آقای سروش زارع گندم این آخر چیز ما رو به باد میده، با چیزهایی که بیه از بچه بالا هست. یعنی آقای رئیس من ازن من این کامنت رو قبول ندارم، خودتی آقا التماس دعا صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.